أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. حسار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات بر آنها. مسائل و مطالبی در ارتباط با این سوره شریفه گفته شد و به آیه هایی که خوندم رسیدیم و تا این قسمت حدوداً اوصاف حضرت حق در آیات شریفه این سوره مبارکه یاد شده است. مسئله تسبیح، تنزیه حضرت حق و مسئله قدرت حضرت حق و علم و آگاهی حضرت حق و ضمناً مطالب دیگری هم در ارتباط با انسان صحبت شده، بیان شده. آیه اولی که خوندم یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. جلسه قبل به نسبت لازم توضیح داده شد و در این آیه شریفه اعلام علم خداوند متعال است نسبت به همه هستی و اون چه در نهان انسان ها و اون چه در کارهای علنی بشر است. علم حضرت حق و همه چیز و همه این موجودات و ظاهر و باطن از کارهای انسان ها اعلام شده. یک دلیل در ارتباط با علم حضرت حق گفته شد که نسبتاً مبسوط و به تفصیل بیان شد. اجمالش این بود که چون خداوند متعال خالق است و خالقیتش هم خالقیتی است که مخلوق چنون به او وابسته است که اراده‌اش را که برگیرد همه چیز پوچ می شود و توضیحاتی دادن لازمه خالق بودن محیط بودن است، آگاه بودن است. لازمه خالق بودن علم است. الا یعلم من خلق با مول لطیف و خبیر که نسبتا با تفصیلی صحبت شد و باز گفته شد با توجه به این مطلب که خدا همه چیز را می داند، چطور در بعضی از آیات قرآن نسبت ندانستن به خدا داده شده؟ اتنبعونه بما لا یعلم، در مواردی تعبیر شده که خدا نمی داند، این هم صحبت شد و گفتیم مقصود از این که خدا نمی داند این است که اون چه که مورد نظر است و گفته شده که خدا او را نمی داند وجود نداره، کنایه از عدم الوجوده. این که کمی دارم تکرار می کنم، سوالی شده بود تلفنی، خواستم که اگر ابهامی برای دیگری هم پیش آمد کرده باشه مشخص بشه که ذات مقدس حضرت حق اون چرا که در آیات و احادیثی به این تعبیر آمده است که نمی داند، در ارتباط با اون شیء مقصود اینه که آن وجود نداره، اون شیء وجود نداره، خدا شریک برای خود نمی داند، یعنی خداوند متعال شریکی براش وجود ندارد. اتنبعونه بما لا یعلم، این مسئله هم صحبت شد. یک مسئله دیگر هم که به نظر می رسد که اشکالی نداره که امشب مطرح کرده باشیم در ارتباط با علم حضرت هستگاهی سوال می شود، همون شبهه معروف است که به شبهه عمر خیام معروفه، ولی این شبهه از قدیم الایام بوده، ولی به جهتی نسبت به او داده شده، چون در این مورد شعری گفته و شعری به او منسوبه. حالا به واقع به او منسوب هست، به او منسوب نیستم، تعهدی در این جهت ندارم، در جهت بیان خود سوال و جواب هستم. ممکنه که به نظر بعضی این اشعار رو به اون نسبت دادن و اون چنین شبه و اشکالی براش نبود، ولی اینجور معروف هست. همون شعری که زیاد هم سوال میشه که می خوردن من فقط ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بودم یا جهل شدم. حاصلش اینه که شما که میگید خدا همه چیز را میداند، پس اعمال و افعال و کارهای ما را هم میداند؟ جوابی که بله میداند. سوال این است که خداوند متعال بنابراین میداند که من معصیت میکنم و میداند که من اطاعت میکنم؟ بله میداند. بنابراین اگر چنونچه میداند معصیت مرا، اگر من معصیت نکنم علم خدا تبدیل میشه به جهل. اون میدانست که من نماز نمیخوانم، اگر من نماز بخوانم علم خدا تبدیل پیدا میکنه. او میدانست که من نماز نمیخوانم، من اگر نماز بخوانم علم او تبدیل به جهل میشه، پس باید نماز نخونم. او علم دارد به گناه من، به معصیت من، اگر من معصیت را مرتکب نشوم چی میشه؟ علم حضرت حق تبدیل میشه به جهل. علم خدا که به جهل تبدیل نمیشه، پس من باید اون گناه را انجام بدم. این شبهه معروفی است در ارتباط با علم خداوند متعال نسبت به افعال بشر. ظاهرا نیاز به توضیح بیشتری نیست و با این شعری که گفتم معمولا سوال میشه. می خوردن من هر از ازل میدونست، خداوند میدونست که من شراب میخورم، خلاف میکنم، معصیتی مرتکب میشم. خب اگر من این کاری که خدا میدانست نکنم چی میشه؟ علم خدا تبدیل میشه به جهل و اینم که درست نیست. پس من باید این کار بکنم و نتیجتاً جبری در کار خواهد بود و الا مستلزم جهل نسبت به حضرت حق خواهد شد. این سوال جواب یه مقداری لطیف و دقیق هست، احتیاج به دقت بیشتری از جوابات معمول داره، ولی انشاءالله مشخص و روشن خواهد شد با دقتتون. جواب اینه که علم خداوند بر کاریست که من به اختیار خودم انتخاب میکنم. من اگر خلاف و معصیت اختیار کنم، او همان را میداند. من اگر طاعت انتخاب کنم، همان را میداند. به نتیجه او از قبل آگاه است به فعل من، بله، ولی به چه فعل من؟ به فعلی که در ارتباط با انتخاب و اختیار خود من است. منی که خلق شدم مختار و خداوند متعال به من تملیک کرد اختیار را و مرا مختار آفریده است، با اختیارم اگر طاعت انتخاب کنم، خدا از قبل می دانست که من اختیار می کنم طاعت را. اگر معصیت اختیار کنم، خداوند می دانست که من معصیت اختیار می کنم. پس اینجوری نیست که چون او قبلا می دانسته من اختیار می کنم، بلکه چون من اختیار می کنم، او اون چه من اختیار می کنم از قبل دانسته. حالا مثال ساده ای که مطلب روشن‌تر بشه، شما در خیابانی دارین حرکت می کنین، در جاده دارین حرکت می کنین، ببینید دو تا ماشین روبروی هم در حرکت هم، چنون به سرعت در حرکت هستن و وضع حرکتشون دگونه ایست که اعلام میکنید که اینا حتما به یک دیگر خواهم خورد و تصادفی وجود میاد. کیفیت حرکت این دو تا وسیلهی که میبینید به گونه است که یقین پیدا میکنید به تصادف، و هنوز تصادف نکردن میگویید که اینها حالا به هم میخورن، تصادف خواهد شد. قبل از تصادف شما علم به تصادف دارید. شما که علم به تصادف دارید، شما تصادف رو درست کردید؟ خیر. اونها با اختیار خودشون به گونه ی حرکت کردن که شما دانستید، از گونه ی حرکت اونها دانستید که این تصادف رخ میده. این علم شما قبل از تصادف به تصادف علت تصادف نیست. علت تصادف عملکرد خود اونهاست. علت تصادف کیفیت رانندگی خود اونهاست. علت تصادف بد اختیار و انتخاب کردن خود اونهاست در ارتباط با رانندگی. بنابراین علت برای تصادف اختیار خود اوناست که بیاد حرکت را. شما که آگاه شدید و قبل از تصادف هم اعلام میکنید که تصادف خواهد شد، علم شما علت تصادف نبوده، کاشف تصادف. کاشف بودن غیر از علت بودن. رسال ساده دیگر به طبیبی مراجعه میشه. این جناب طبیب مریض را که معاینه میکنن، میگوید که این مریض جزالتش خطرناک است و من مطمئنم که این دو روز دیگر فوت میشه و دو روز دیگر هم فوت شد. این که طبیب میداند که این مریض دو روز دیگر فوت میشود، دانستن طبیب علت فوت او نیست. علت فوت او مرضی است که در وجود اوست. علت فوت او عوامل دیگری است که سبب فوت اوست. طبیب که میداند کاشف است، علم او از وضعیت موجود خبر میده. چطور اینجا نمیگیم علم این طبیب علت میشه که این مریض بمیره؟ چطور در مثال اول نمیگوییم که علم شما که دارید نگاه میکنید به دو تا وسیله در حرکت علت نیست، میگین برای تصادف؟ بلکه علت تصادف اختیار خود اونهاست. علت فوت عوامل دیگریست که در وجود این مریض هست. علم علیت ندارد، علم کاشفیت دارد. و مقابل این شعر معروف، معروف است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم به این کیفیت جواب فرموده است که علم ازلی علت اسیان بودن نزد عقلا ذرایت جهل بود. یعنی خیر، علم علت نیست، علم کاشف است. پس این جمله رو تکرار میکنیم که اگر چنان چه گفته بشود که با توجه به این مسئلهی که در آیات شریفه قرآن مطرح است و همه جا این مطلب ابلاغ شده است، در این آیه شریفهی هم که مطرح بود در سوره مبارکه تغابن این معنا اعلام گردیده است، یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. حال که خداوند متعال می داند افعال ما را، نهان ما را، آشکار ما را، طاعت ما را، معصیت ما را، بنابراین در ارتباط با کارهای ما چون او می داند ما باید همونجور انجام بدیم و الا علم او جهل می شه. پس ما مجبوریم به این کار خوب یا کار بد؟ این سوال بود.
الله
بنابراین اگر این سوال بشود که حالا که خدا میداند طاعت و معصیت مرا، پس من باید همونجور عمل کنم به خاطر اینکه اگر اونجور عمل نکنم علم خدا تغییر میکنه و تبدیل به جهل میشه. جواب به مقداری که لازم بود فکر میکنم به عرض رسید که خیلی، علم پروردگار کاشف از اختیار من است. من هرچه را اختیار کنم، انتخاب کنم از خوب یا بد، طاعت یا معصیت، او میدونه. و علت فعل من انتخاب و اراده خود من است. همچنان که گفتیم علم طبیب به فوت و مرگ مریض، علم او علت مردن مریض نیست. علت مردن مریض عوامل دیگری است که در جهت کسالت او در جریان. و علم ما به تصادف دو تا وسیله در حرکت در خیابان قبل از تصادف و اعلام میکنیم که اینها تصادف خواهند کرد، علت تصادف اونا نیست، علت تصادفشون همون نحوه انتخاب خودشون هست، کیفیت رانندگیشون را و حرکتشون را. پس این سوال جواب هم در ارتباط با علم پروردگار در این سطح برزتون دست. مطلب دیگری که در ارتباط با این آیه شریفه مناسب هست برز برسند، بعضی از تفاصیل هم اشاره کردن، این است که این آیه شریفه هم تهدید است هم ترغیب. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. خداست که همه اون چه در آسمان ها و زمین می داند، خداست که اون چه که پنهان بداری آشکار کنی می داند، به اون چه در سینه هاست و نهفته در دل ها و سینه هاست آگاه است. این تعبیرها اینا هم تهدید است هم ترغیب. یعنی چه؟ یعنی برای گناهکاران تهدید که بدانید خدا میدونه، بعد هم حساب و کتابی در کاره، به حساب رسیدگی میشه، به کارها رسیدگی میشه، تهدید. و هم ترغیب است، یعنی بدونید کارهای خوبی که انجام میدنی، اخلاصی که در عمل داری، اعمال نیکی که پنهان می‌داری، کارهای خوبی که از شما سر می‌زنن به صورت‌های مختلف، اینها از بین نمی‌ره. خدا می‌دونه. و چون خدا می‌داند، بعد پاداش اینها را به شما کرامت خواهد کرد. توجه به این که ما در محضر حضرت حقیم و هرچه انجام بدهیم او می داند، برای نیکوکاران تطمیع است، به معنای صحیح تطمیع که همون ترغیب مناسب تر، و برای اونها نوید است به عبارت دیگر، و برای بدکاران تهدید است، برای نیکوکاران وعده است در حقیقت، و برای بدکاران وعید است. هر کس توجه به این مطلب داشته باشد که خدا کارهای مرا می‌داند، اگر چنانچه نیکوکار است خوشنود میشه و نویدیست براش، برای خدا کار خوب منه، همه کارها رو من می‌دونه، کار منم که خوبه، پس از بین نمیره، او میدانه، اونم پاداش میده به کار خوب، حساب و کتابی در کار هست، گم نمیشه کنه. و اون کسی که به خلاف ها گرفتار هست، وقتی متوجه باشد که خداوند میداند، تهدیدیست براش، یعنی در محضر حضرت حق گناه کردن، خیلی بدبختی داره، خیلی گرفتاری داره، که خود میدونیم بسیار هم عجیب که انسان در محضر الهی گناه کنه، نیت گناه بکنن مستحق چه بدبختی هاییست، نیت معصیت بکنن چقدر پیامت های نادرستی براش به وجود میاد و یا استحقاق پیدا میکنه، خدا به تفضل و لطفش عفو میکنه اگر در همون مورد نیت کار تمام بشه و عملی نشه. ولی اینو توجه دارید که انسان وقتی خلافی مرتکب میشه، به نفس نیت خلاف حتی اونچنون مستحق عذاب میشود که از تصور ما بیرونه. همین به عبارت یه چنگ میچرخونم، از باب اینه که یه تعبیری از حضرت سجاد علیه السلام هست، همین دو مردد بودم اون تعبیر رو بگم، یکم توضیح لازم داره یا رد بشم، حالا میگم و کم اکم توضیح میدم انشاءالله. حضرت سجاد علیه السلام بیفرمونم فرزادگان من، اگر کسی نیت خلاف بکند، نیت
مخالفت با ترا بکنن استحقاق عذاب ابدی پیدا
میکنه. حالا وقتی خداوند تفضل میکنه اگر او ادامه دادن نیتش رو عفو میکنه،
اما این استحقاق هست. چرا؟ چون تصمیم مخالفت با ذات مقدسی که عظمتش حدی ندارد کیفر نامتناهی را می طلبن.
آدم گاهی یه سیری بزنه بچهش، همون سیری رو اگه به مادرش بزنه
چرا فهم میکنه؟
یک سیری بیشتر نبوده، اما اون سیری به بچهش داده، همون سیری به مادرش بزنه تفاوت چه میشه؟ چون طرف مادر است مسئله خیلی فرق میکنه. حالا چون ذات مقدس حضرت حق عظمتش لایتناهاست، نیت مخالفت با فرض این که انسان مختاره دیگه، یعنی میتونسته که این کار نکنه، با این توجه نیت مخالفت یعنی به اختیار خودش به عمد میخواد با آفریدگار هستی مخالفت کنن، با عظمت لایتناها تصمیم مخالفت داشتن استحقاق عذاب لایتناها را میتربن مستحب میشه. ولی خدا من عفو کنه، اینجور عفو نمیکنه، ولی این استحقاق پیش میاد. اینه که بسیار مسئله گناه خطرناکه. در هر حال پس این آیه شریف هم تهدید است و هم ترغیب است. حالا آیه بعدی، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. در این آیه شریف نسبت به کفار این مطلب ابلاغ میشه بهشون که شما به تاریخ گذشته ها نگاه کنید، اونها که کفر ورزیدن و انبیا را تکذیب کردن، اونها چه به سرشون آمده در دنیا و تازه در آخرت گرفتاری بیشتر، یعنی از تاریخ امتهای گذشته عبرت بگیر. علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا خبر کسانی که کفر ورزیدن قبل از شما این خبرشون به شما نرسیده که چی شده؟ فذاقوا وبال امرهم، اینها وزر و وبال کار خودشون را که کفر بود اینها چشیدن، نتیجه رو دیدن و برای آنها عذابی دردناک و لهم عذاب علیم. یعنی خوبه که عبرت بگیرید در ارتباط با گذشته ها و از اون چه بر سر اونها آمده است عبرت داشته باشید، عبور کنید. عبرت عبور کردن از مطلبی است به مطلبی دیگر. این که گفته میشه خوب انسان اهل عبرت باشه، یعنی چیزی را که میبیند از او به چیز دیگری منتقل بشه، عبور کنه. وقتی میبیند که مثلا فردی در اثر رضالت خودش، ظلم خودش در نهایت چه بر سرش آمد، مثلا اون وقت عبور کنه از دیدن وضعیت او به مطلب دیگری. میبیند که ساختمانی خراب شده است، به قبرستان نگاه میکنه، برخورد میکنه و میبیند وضعیتی که در قبرستان هست، عبور کند از دیدن قبرستان به مطلب دیگری که فنا زوال برای زندگی بشر قطعی است. به مردن کسی برخورد میکند، عبور کند از دیدن معنی رو و به این معنا منتقل بشود که اینجا زندگی دوام نداره، پس من بایستی خوب عمل کنم، جدی باشم، کوشا باشم در جهت خیر و نتیجه بگیرم. حالا گفته میشه که
شما نسبت به گذشته ها خبرش به شما نرسیده که اینها چه به ترشون آمد بر اساس کفرشون؟ از اون چه بستر اونها آمده است جا دارد که شما متنبه بشید. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. در این مورد تذکر کوتاهی که عرض کنم اینه که کفر ورزیدن و در ارتباط با حقایق به اون حقایق معتقد نشدن، کفر یعنی پوشاندن، کافر یعنی پوشاننده، دو دور میشه. گاهی کفر بر اساس لجاج و عناد است و فهمیده هر چیز بتونه، گاهی خیر این که در جهت حق قرار نمیگیرد حق رو نفهمیده. به واقع تعبیر میشه به این که قاصر بوده نه مقصر. در ارتباط با هر حقی که انسان نسبت به اون حق کافر است و معتقد نیست، احکامی است برای انسان. منتها اگر چنانچه کفر کسی نسبت به حقی با عمد باشه و تقصیر، او عذاب هم براش هست. اما اگر چنانچه خیر این که معتقد نشده برای اینه که نفهمیده، تقصیر نکرده، قاصر بوده، گاهی تعبیر بشه مستضعف بوده، اون اصل رو گرفتار نیست. اگر ما فرض کنیم که میلیون ها نفر دارن زندگی میکنن ولی اسلام به گوششون نبوده و اصلا زمینه این که احساس کنه که ممکنه دین حقی هم باشه به نام اسلام براش نیست، باید فرض اگر چنانچه مسلمان نشه به خاطر اینکه نمیدونسته که چنین چیزی هست به گونه‌ای که عرض کردم، اگر چنانچه مستضعف بوده است و مقصر نبوده، چنین کسی معذب نخواهد به خاطر اینکه خدا عادل‌تر از آنه که کسی در جریان کاری کوتاهی نکرده مقصر نیست، خداوند به خاطر او گرفتارش کنه هرگز. بله اگر چنانچه زمینه فهمیدن بوده، مطالب به گوشش رسیده و می شدم که مطالبی که به گوشش رسید تعقیب کند و بفهمد که حق چیست، کوتاهی کرده به نسبتی که کوتاهی کرده است، به اون نسبت گرفته بود، به اون نسبت معنی داره و مشخص است که عدل پروردگار ایجاب می کند که در ارتباط با افراد قاصر مستضعف نسبت به اون چی که بایستی اعتقاد داشته باشد انسان با آن، ولی اون بایستی در ارتباط با این فرد به وجود نیامده، نه از باب انکار لجاجت بلکه از باب قصور و مستضعف بودن، اون هیچ گرفتاری نداره به نسبت عقل خودش، فهم خودش و مسائلی که میفهمیده این خوب است این بد است عمل بکنه، حال درسته. اما اگر کفر ورزید اونجاست که فضا و وبال امره در دنیا و لهم عذاب علیم در آخرت. اشاره به دو جهت، هم در دنیا نتیجه رضالت بدبختی منتها بعد از مهلت. خیلی وقتا خدا مهلت میده برعکس میکنه. و هم در آخرت به هر دو جهت اشاره شده. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. بعد هم علت عذاب علیم را و وبال را و چشیدن نتیجه کار خلاف شده. به این صورت در این آیه بعد بیان می‌فرماید که همین آیه را نرس کنم و از اون کم بکم جمع کنیم. ذالک به انهو کانت تعدیه مرسول هم بالبینات فقالو ابشرا یهدوننا فکفروا و تولوا و استغنا الله و الله غنی بن خلیل. جهت این که این کفار گرفتار عذاب علیم در آخرت بشن و همینجا عذابهای دست جمعی و گرفتاری هایی که روشن است جهت عذاب داره. با یک کسی گرفتاری شدید پیدا میکنه اما مشخص به خاطر عذاب نیست، مثلا حق و باطل با هم درگیر میشه و حق سخت صدمه میبینه اما مشخصه که این به حق است و فرد مقابل این جمع به حق جمع مقابل به باطل هم ولی اونا قدرتشون بیشتر بوده، این فرد به حق جمع به حق اینا صدمه دیدن سخت. این صدمه دیدن این اسمش عذاب نیست، این اسمش گرفتاری نیست، این اسمش زمینه پاداش بیشتره. در موردی که حق و باطل مشخص است، اهل حق در جهت استقامت در جهت حق گرفتاری میبینن، اون گرفتاری اسمش عذاب نیست، اون چشیدن نتیجه کار خلاف نیست، بلکه اون زمینه تکامل بیشتر، رشد بیشتر، پاداش و ثواب بیشتره. اما مواردی هست که مشخص این گرفتاری در اثر بدی و نادرستی است، مثل عذابهای دست جمعی، هلاکتهای دست جمعی که در بسیاری از موارد مطلب از این قراره، مشخصه که بر اساس گناه. این هم از بسیار خودش یک تفصیلی داره، حالا دیگه رفت میشم و اجمال مطلب اینه که در ارتباط با گرفتاری های دنیاوی، قسمتی از گرفتاری های دنیاوی منشأش گناهکاری و ابتلاعاته. بله خودش بحثی داره، گاهی من گفتم به تفصیل حالا فقط اشاره میکنم که گرفتاری هایی که برای افراد پیش میاد در چهار محدوده خلاصه میشید. گاهی افراد گرفتاری میبینن چون خلاف کردن، گاهی افراد گرفتاری میبینن خلاف نکردن آزمایش دادن میشن ایش خلاف نکردن، گاهی افراد گرفتاری میبینن به خاطر این که درگیری با باطل داشتن لازمه درگیری تو گرفتاری است. نانحادیست سنت مهلت الهی اجرا میشه. گاهی گرفتاری میبینن انسان برای که قوانین خلقت را رعایت نکرده، اینجا اگر تعمد داشته و رعایت نکرده برمیگرده به گناه، اگر نه ندانسته رعایت نکرده و گرفتار شده برمیگرده به آزمایش. این البته خودش یه ساعتی گذرد بخواد که باز بشه، ولی اجمالش اینه. گرفتاری ها اینجور نیستش که هر کس گرفتار بود ما بگیم که این بس بعد بودیم گرفتار بود، یا اصلا میگیم هر کی گرفتار هست خوب است و گرفتار شده. خیر، گرفتاری ها منشأ های مختلف داره، ریشه های مختلف داره، در محدوده های مختلف داره. گاهی میشه یک زلزله پیش میاد، این یک زلزله که پیش آمده بچه معصوم هم کشته شده، پیرمرد هم کشته شده، آدم های خوب خوب هم کشته شدن و افراد بدبخت هم از بین رفتن. یک زلزله است ولی احکام افراد مختلف میشه، برای بعضی پاداش هم میده و اجر داره، برایش ثواب داره اینجور مردن، برای بعضی تعذیبه و برای دیگران عبرت و موعظه بودن است، برای بعضی که نیمه‌جانی موندن مثلا آزمایش است، برای دیگرانی آزمایش است. یک حادثه رخ میده ولی در ارتباط با افراد جهات مختلف داره، جهات گوناگون داره. یه وقتی یادم میاد یه جذبه ها مثالی بزنم که میدونم از یکی از دوستانی که در مجلس هم هستم، یه بودم آدم وارد میشه به یک بیمارستان، میبینه که یه سالن بزرگی همش در وقت جراحی شدن، اینا که جراحی شدن خب چی شده آقا دیگه در سوال میکنم اینه احوال این پرسه چی شده این آقا چیه پاشون دور جراحی کردن. بله ایشان رفته دزدی کنه، از پشتون افتاده و پاش شکسته و حالا ما بودن اینجا بالاخره مریض نیست دیگه، ما بودن معالجه شد. اون آقای دیگه که پاش جراحی چیه؟ اون یکی بند خدا پیادرو داشته میرفته موتور زده از تو خیابون آمده تو پیادرو بودش نگدهش کرد و پاش شکست و اینجا آمده است و معالجه شد. اون جناب اون چیه که اونم پاش مثل جراحی کردن؟ بله ایشان به خاطر اینکه فلانی ناراحتی قلبی داشته و وضع رگ پای اون شخص ناراحتی قلبی داشته به گونه ای نبوده که به شرطش استفاده بکنن برای معالجه قلبش، این آماده بیدا کرده که از پای میزای مناسب درند و این جناب مریض قلبی رو معالجه بکنن. اینا ایثار کرده. اون یکی دیگه چی هر کدوم یه حکمی داره، همه جراحی شدن تو یک سالان هم هستن، اما هر کدوم یه حکمی داره. این بیرس باید یه جریان پیش میاد، اما هر کسی که اون جریان یه حکم خاصی و در هر حال اون وقت مضمونش تو این چند تا مطلبی بود که عرض کردم و بسیاری از اوقات هم همون گرفتاری بر اساس آلودگی و گناه و معصیت هر کدوم از این گفتم آیاتی از قرآن کنارش مناسب اونو هست یا حالا از کدام تون میشه با هم توضیح راست بدم. در اینجا میفرماید که این گروهی که کفر ورزیدن و گفته شد که فضا و غبار امرهم و لهم عذاب علیم، جهتش این بود که انبیا آمدن بینات و دلیلهای روشن هم آوردن، اینا گفتن که اینا که مثل ما بشرن، باز این آمده من هدایت کنه، این هم که خودش مثل من بشره که فقالو ابشرون یهدوننا فکف هم بود، گفتم نه ما ایمان نمیاریم بهش، این هم که مثل ما بشره، ولو که نشانه های روشن دیدم، دلیل های آشکار دیدم برای رسالتش، فهمیدن که راست میگه، این دلیل ها خیلی روشن اثبات میکنه که با خدای عالم مربوطه، در این آقا گفت برزیدن ذالک و انهو کانت تحتیه مرسولهم بالبینات فقالو ابشر و یهدوننا، بشر این بقید من ادارت کنه، فکم رو گفت برزیدن به رسالت او و تولاو و اعراض کردن، اون وقت وستغنم با خدا هم از اونها بی نیازی خود را نشان داد به حلاک کردن حلاک شد. و الله و غنی و نفنی، اینجا به نقطه تر توضیح ارز کنم مردم جمع کنم، این من به عنوان مطلبی که به ذهنم زده ارز میکنم، نمیخوام یک مطلبی سر در سر درستی عرض کرده باشم، یک استحسانی که به ذهن میاد اینه که در ارتباط با بعثت انبیا، انبیا یک کارایی میکنن که هر کی مرض و قرض نداره این بیفهم راست میکنه، اما اونی که قرض و مرض داره هی میتونه بگه همچی شد که چنین شد، چنان شد که چنان شد، میتونه کاری بکنه. به نسبتی که جریان روشن روشن باشد بر فساد افراد بی‌غرض، انبیا کارای انجام میدن، اما اونی که حاضر نیست به چیزی که روشن هست زیر بار برود و بپذیرد، میخواد لجاجت کنه، در قلبش مرضه، مطلب به گونه است که او یه احتمال چنین و چنانی یه حرفی میتونه تو مطلب بزنه، و از این حرفی که میزنم این نتیجه رو مهم بگیرم، خیلی از اوقات هست که مطالب وقتی گفته میشه روشن آدم میفهمه درست، اما به خاطر اون نادرستی هایی که در وجودش هست و هواها و هوس ها هست میبینه جای این که این مطلبی که صدی 90 دانش روشنه اما صدی یکم میتونه یه اشکالی بکنه، میتونه یه حرفی بزنه، همون صدی یک رو برشته میکنه، دنبال اون صدی یک میده که چنین روزه چنان، اگر چنین بگوییم چه میگویید، اگر چنین گفته شود چه باید گفت، همون تو احتمال ضعیف به ضعیف خود رو مطلب بکنه. و به نتیجه ممکنه که خیلی از گرفتاری ها به سرش بیاد، محروم از حقایق بمونه. وقتی آدم یه چیز روشن فهمید که روشنه، یه لحظه نده دیگه زیمی بود که با جمعی از افرادی که میخواستی برخی اعتقادی داشته باشیم بعدی داشتیم، میگوش بهشون گفتم که این مطالبی که مطرح میشه اگه دیدید درست میگم، ولی من در گفتار کم دارم، ناقصم، خوب نمیتونم بیان کنم، اما شما گرفتید مطلب رو که مطلب درسته، شما کمک کنید، شما اون وقت خوبتر بیان کنید. اگر هم دیدید که واقعا بین خودتون و وجدانتون مطلب درست نیست، دو تاگه درسته بیستید دیگه ننفرید، نه لج کنید و ارادی ببردید، نه بی جهت بگید درسته. روشن که شد، اگر دیدید روشنه برای میتونید دستی بایی بزنید، یه جوری عرض بزنید، اما اگر دیدید روشنه دیگه بیرمش که چون میتونم یه چیزی بگم پس بگم، نه دید روشنه بزنید. حالا من یه این مورد یه چیزی چند سال رم یا آقایی با ایجاز دانشوی آمدونم میگفتی که این در اعتماد با خدا این کار داره و چنین و چنان رو بردن دور خود جمع کرده و شبه های چنین اتقام کنه و یه مقدر با همگه صحبت دارم. صحبت دارم من دیدم که این خودش معترض به خدا هست، اما خوب میتونن حرفی بزنه و این قرطوقاتی داشته باشه، یه مقدر اصطلاحاتی برخورداره. و جلسه دوم من بهش گفتم که خب شما فهمیدم که میتونی بالاخره صحبتی بکنی که مشخصه، من هم به فضل خدا دیدی که خب بالاخره صحبتی بشه میام دنبال صحبت ها، خیلی برامون مسئله نیست، اما میخوام خیلی معطل نشیم و راست شروع منکر خدایی که من جدیتر وارد بشم و تا میشه مثلا مردم بشه چیه، اگر نه خیلی وقت نداریم خودی خندش بره. گفت هر وقت خواستم که انکار کنم از باطن دلم فریاد بلند بوده که چرا تا انکار میکنی تو که معتقدی دیگه. افتادم آدوات که این زده را داره من به عنوان یک منکری چند مایی دو فرد جمع کردم چه این بسان به این واقعیت این که وقتی آدم فهمید دیگه حالت میتونه در مقابل چهار جمله حرف بزنه، این بیرم آجه که چون میتونم چهار جمله حرف بزنم چیزی که فهمیدم درسته، باز ای حرفشو بزنم که نادرسته، تعبیر به بینات شده. در تعبیر قرآن معجزه حاضرم نمیاد تعبیر شده باشه، بینه تعبیر شده و بینات شاید یک جهازی شده باشه، یعنی مطلب را برای کسی که لجاج و عناد نداره روشن میکنه، کاراش، رفتار، اعمال، کردار، وضعیتی که داره برای طرف روشن میشه، راست میگه. بعد دیگه میخواد لج کنه اینه که این تعبیر شده که ذالک و انه کانت تعبیر رسول هم بالبینات، بینه رسول بیدلیل حرف نزده، دلیل آورده، روشنه، منطقه تعبیر به بیانه نمیشه، این واضحه، منطقه یک کسی اگر بخواد یه حرفی بزنه میتونه یه چیزی بگیره که بازم جواب واقعی داره، اما بعد میفته کنه تو دستم راست، میفته تو فراد نشه. اون وقت پیامبر که آمده گفتن که این بشر است و مقاد ما رو هدایت کنه، کفر ورزیدن، خوش کردن به پیامبر، خدا هم بی نیازی خودش از اونها نشون داد که نابودشون کرد و استغنا الله و الله غنی جون همین و خداوند بی نیاز است از اینکه کسی ایمان بهش بیاره و بخواد عبادتش بکنه و همه است و اوست که محمود است و پسندیده است، چه کسی قبول کنه چه کسی قبول نکنه او همین است. حالا اینجا دو تا حدیث کوتاه هست براتون عرض کنم و گردم جمع کرده باشم. یک حدیث اینه که این بینات در حدیثی معنا شده به علمه، حدیث شب این حدیث در کتاب شریف بهار هست جلد 23 صفحه 209 حدیث 14 سألت العبد الصالح عن قول الله عز و جل ذالک و انه کانت تأتیهم رسولهم بالبینات قال
البینات هم الائمه علیهم السلام. این مطلب ما را میخوام از کنم به عنوان تعویل، یعنی ظاهر آیه همون بود، ظاهر آیه همون مسئله بود که به عرضتی همین زباده کشون. این به عنوان تعویل یا تعبیر کنیم مهمترین مصداق، شخصیت هایی که وجودشون، علمشون، حلمشون، صفاتشون، شجاعتشون، صفاتشون، همه بیانگر این است که در این عالم حق و حقیقتی است و وضعیت آنها خود آیتی است برای حضرت حق. این شخصیت ها تعبیر میشه در حدیث که این بینات که تو این آیه هست، این بینات، این بزرگواران، ائمه معصومین علیهم السلام، شخصیت های روشن که طبعا چون روشنند و نور، روشنگر، یعنی وجود مقدس پیامبر گرامی خودشون. ائمه معصومین که اینجا چون پیغمبر اصلا حسابشون مشخصه، اینه که معمولا این دو وقتا بقیه معصومین مطرح میشن، هم الائمه، وجود مقدس آقا امیر المؤمنین، آقا حضرت مجتبی علیه السلام که مثل فرزایی رو احتمال شهادت حضرت داده شده، وجود مبارک لیله مبارکه فاطمه صدیقه علیها سلام الله، آقا حضرت سید الشهدا، بقیه معصومین، اینها به گونه‌ای هستند که هر کس با انصاف و دقت زندگی اینها را بررسی کند می‌بیند به حقیقت اینها نشانه‌های روشن حق. عنایت الله العظمى و حجت الله الکبرى، اینها هستند که علمشون، حلمشون، صفاتشون، کمالاتشون همه گویای این است که حق و حقیقتی در کار هست و اینها با کمالاتی که دارن افتخارشون به بندگی پروردگار که اعلام می شود برای افرادی که زمینه درستی داشته باشند و حالت لجاجی نداشته باشند، خود این هم یک دلیلی است بر حضرت حق. یکی خوب می گفت، می گفت من اصلا مقدار شناختی که نسبت به آقا امام حسین علیه السلام دارم، بعد ببینم حضرت به پای خدا اینقدر ایثار کردن و استقامت کردن، من شناختم خدا را و تحکیم من، همون که فطرت من به من ابلاغ بکنه که خدایی هست، تحکیم این مطلب با زندگی امام حسین و توجه به شخصیت حضرت و ایثار حضرت تثبیت میشه. ببینم این شخصیت، این همینطور بی خودی بیسته زنشو، بچهشو، همه عزیزانشو به خطرهای بیافکند و به اتارت بیافتن اونو کشته بشم و چیزی در کار نباشه. اینی که من میشناسم این شخصیت آگاه، این شخصیت دانا، این شخصیت عظیم، این شخصیتی که میشناسم من که چقدر عظمت دارد، این نفس، این کامرش و ایثارش نشون بده که یه حقیقت است که به پای اون حقیقت این استقامت رو کنه. و در هر حال این خاندان هستن که اینا بیناتن. حدیث این شد، سؤال کردم از عبد صالح که مقصود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، از این آیه شریفه ذالک بانه کانتیهم رسلهم بالبینات قال البینات هم الائمه علیهم السلام. حالا در همین مورد که خوندیم تو این آیه ها خیلی روشنه که مطالب روشن اینو میخواستن لج کنن، بعد لذا میخوان رد کنن پیغمبرها چی میگن؟ میگن این هم که بشره، این حرف مشرکین و کفار و مشرکین هم این بشره، آمده ما را عبارت کنه. خب خیلی شگفت‌انگیزه، این بشرت میگن میخوان رسالت رو نفت کنن که چطور میشه رسول باشه و بشر باشه، خودش سنگه رو میگه خداست، سنگه خدا باشه ایم نداره و این بوتهایی که داشتن
سنگا، چوبا، اینا خدا باشن اشکالی نداره، این بشر پیغمبر باشه اشکال داره. خیلی عجیبه. خب او میزونه که اینا یه حسابه دیگه این دوگاره و الا عجب سنگ برای خدا بودن تو شایستش میدونی، بت پرستی، سنگ پرستی، چوب پرستی، اما شخص رو به عنوان رسالت بانه میاری که این بشرا آمده برای هدایت کنه، تو سنگ بوده میپرستی، اونجا به خودت گیر نمیدی، اینجا که این بشر آمده تو رو تبلیغ کنه از طرف خدا، اینجا حد در میاری. خوب نشون دهنده اینه که یه همچه وضعیتی است. به الله این حقایق روشن حق را روشن میکنه. حدیث دومی که عرض کنم و باز هم دارم طولش میدم و از اون جمع کنم اینه که در کتاب شریف بهار هست جلد 89 صفحه 211 از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید سنی معتدلی نقل کردن این حدیث را که ابن عبدالحدید نقل کرده لما صبا رسول الله از صفوف به احد، وقتی پیغمبر اکرم حضرت محمد وقتی که در جنگ احد صفوف رو منظم کردن برای مقابله با دشمن، فخت بن ناس پیامبر گرامی خطبه خوندن، قام فخت بن ناس، ایستادن مقابل لشکر خودشون و خطبه خوندن و فرمودن که لشکر خودشون گفتن این تو حدیث نیست ولی قاعدتا اینجوریست، فخت بن ناس فقال ایها الناس اوصیکم بما اوصانی به الله فی کتابه من العمل بطاعته و تناهی ام محارمه. پیامبر اکرم ایستادن خطبه خوندن فرمودن مردم من سفارشتون میکنم با اون که خدا مرا سفارش کرده در کتابش که چیه؟ به طاعت خدا بپردازید و از محارم و معاصی پرهیز. خیلی مهم که انسان این همت جدی در وجودش تحقق داشته باشه. من باید مطیع باشم، من باید از معصیت گریزان باشم، من باید در ترک معصیت مسامحه نکنم، اینجور نباشه که معصیت پیش بیاد و میتوانم از معصیت فاصله بگیرم. حالا مسئله نیست، طولش نیست، با تسامح به گناه بیفتم. خیلی طاعتی واجبی پیش میاد، باز انسان میبیند که میتواند که اطاعت کند، باز مسامحه کند، از طاعت فاصله بگیرد. خیلی تمام ارزش ها عزیزان در طاعت است و ترک معصیت که زمینه همه تکامل های بعدی است. و ساق الخطبه الی ان قال، تا اینکه پیغمبر اکرم مطالب رو ادامه دادن، تا اینکه این چیزی رو فرمودن، میخوام در ارتباط با مستغن الله گفته باشم. پیغمبر اکرم فرمودن من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه الا صبیا او امرأ او مریضا او عبدا مملوکا و من استغنا بلهو او تجاره استغنا الله عنه والله غنی حمید. پیامبر گرامی خطبهشون رو ادامه دادن تا اونجا که بعد فرمودن که هر کی به خدا و قیامت ایمان دارد و به خدا و یوم آخر مؤمن هست، بر او باید که روز جمعه از نماز جمعه غفلت نکنه، فعلیه جمعه یوم جمعه، مگر اینکه مریض باشه.
یا زن باشه یا طفل باشه. عبد قموزان که فعلا مطرح نیست، اینا مستثنا. فعلا اگر به خدا و قیامت ایمان دارد به نماز جمعه اهمیت بده، به جمعه یا مجمعه. که البته اینجا این نقطه رو عرض کنم بد نیست که بدونیم که مسائل فقهی اینجوریست که حالا من این حدیث میکنم، پس یک کسی از این حدیث که من خوندم خود بنده شما که شنید بودی که عجب، پس دیگه نماز جمعه در این سطح چطور میشه که آقایون میگن مخیر مثلا که میتونه نماز جمعه بخونه، میتونه که نخونه و همسال داره. حتی بعضی حرام دانستن، به وقتی بودن افرادی که نماز جمعه خوندن حرام میدونستن، اونا چی میشه؟ این حدیث چی میشه؟ این احادیث ده تا حدیث دیگه هم کنارش هست که اون متخصص ارزشش به اینه که همه اینها رو با هم دیگه بررسی میکنه و با یک جدیت و اخلاص جدی میخواد اون تو حکم خدا هست ببنده و یک قید و شرط هایی داره که اون قید و شرط ها توی یک حدیث که نمیاد، که نمیشه که توی یک سطح در یک خط همه قید و شرط های مطلب بیاد، یه دیگه گفته شده یه دیگه گفته شده، همه اونا یک متخصص جمع میکنه بعد در نتیجه اعلام میکنه که وجوب عینی نداره، وجوب تخییری داره، مخیرن افراد، واجب عینی نیست یا در یک شرایط خاصی وجوب داره. اینا همهش یه مباحث خاص تخصصیست که جای خودشو داره. اینه که اینجور نیست که یک حدیث که انسان دید فکر کند که به همون صورت کار تمومه، بلکه مسائل مختلفی در جنبش هست. اون وقت اون متخصص اون شخصی که به حقیقت کار لازم کرده و با همون دید تخصصی می نگرد و با همون حالت جدیت و اخلاص که به حقیقت می خواهد حکم پروردگار را بفهمد، اون وقت هرچه می فهمد ابلاغ می کنن همینه. شما منظور این بود که از این حدیث الان اینجور برداشت نکنید، پس یک واجب عینیست دیگه، پس باید. و حالا که چطور آقایون مراجع اکثر وقت که کلشون مثلا گفتن که مخیری تخییره میتوانید که در زبان غیبت باید مخیری و واجب عینی نگفتن. چرا این چنینه؟ به خاطر اینکه مسائل دیگر رو هم کنارش گذاشتن. اون وقت یکی از اون مسائل که تو ذهنم بود از کنم اشاره کردم که طبعا باسترش کرده باشم اینه که یکیش اینه که یه مسائلیست از اونا میفهمن اون وجوب عینی در زمان حضور معصومه، وجوب عینی یه شواهدی دارن، قرائنی دارن که وجوب عینی را در زمان معصوم میفهمن، در زمان غیر معصوم به اینجا میرسه که وجوب عینی نداره، تخییر هست. من بگم از خوندن این یک حدیث تو ذهن کسی نرد که بس چرا معمولا آقایون مراجع اینا گفتن مخیرید. همین الان تا اونجا که من در ذهنم هست تمام مسئله تخییر رو گفتن، هیچ کدوم واجب عینی نفرمودن. اینا به خاطر همینه که مسائل دیگه هم کنارش هست و لذاست که تخصص در مسائل فقهی این خیلی مسئله است که باید بهش توجه بشه. اینجوریه که هر کسی حالا چهار تا حدیث اینجا ببینه این فکر کنه که دیگه چیز فهمیده، در مطلب از همین قراره، خیلی حساب و کتاب دقیقی داره. در هر حال اون چیز شاهد صحبتمون هست اینه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن و من استغنا بلهو او تجارت، اگر کسی مشغول بشه و سرگرم کنه خودش به لهو و لعبی و یا نه تجارتی و مسائلی و خودش رو از نماز دور بداره چی میشه؟ خیلی گرفتاری شدیده. اون وقتی که زمان معصوم و حضور معصوم وجوب عینی داره، این قیامت رو داره کسی که بی اعتراض باشه. چی؟ استغنا الله عنه،
خداوند در ارتباط با او بی نیازی نشان میدهد. این یعنی چی؟ اینو خدا رحمت کنند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ایشان یه کمی توضیح دادن که چه بسیار هم لطیفه، از لغت آوردن و توضیح دادن. همونم که قال به نهایه استغنى الله عن ای اطرحه الله و رما به من عینه فعل من استغنى عن الشيء فلم يلتفت الیه. بسیار تعبیر عجیبه که معنی این که خداوند نسبت به او غنا نشان میدهد، استغنى الله عن، شما اگر چیزی به دردتون نمیخوره هیچ براتون ارزش نداره، چرا میکنید پرتش میکنید میاندازید تو؟ اون کسی که نسبت به این مسئله‌ای که گفته شد رعایت نکنه و بی اعتنایی کنه، خداوند متعال استغنى الله عن، یعنی مثل چیزی که به درد نمی کنه و پرتش کرد پرتش می کنه از رحمت خودش دور. و تو دعاها داره که پروردگارا نکنه که مثل کسی که چیزی در کفش هست و می بیند هیچ ارزشی نداره اینو پرت بکنه، نکنه خدایا که مرا تو این چنین در اثر گناه هم بیتوجهی هم قفلت هم پرت هم کنیم و التفاتی من نفر داریم. استغنى الله عن ای اطرحه الله و رما به من عینه فعل من استغنى عن الشيء فلم يلتفت الی. این هم معنای استغنا که در این آیه شریف هست، آخرش هم که خدا عاصی غنی است و حمید است. امیدواریم که خداوند متعال به حضرت معصوم علیه السلام هرچه بیشتر و بهتر زمینه اطاعت پروردگار را به هممون چنان کرامت بکند که نه که خدا استغنا از ما نفرماید، بلکه عنایت کند، لطف کند و مشمول الطاف خاصش قرار بدهد. اون هم وقتی که هرچه طاعت بیشتر و تسلیم جدیتر، اون وقت عنایات پروردگار هم زیادتر خواهد بود. خدا را چنین توفیقی هرچه بیشتر و بهتر به همه کرامت بدهد. آمین. حالا اون حرف امشب مون که باز هم این مقداری معمولاً دلمون میخواد خیلی ساعت بیشتر نشه صحبتمون، ولی نمیشه که درست ضبط بشه و مواظب باشیم بیشتر. حالا این شب احتمال این که شب شهادت حضرت مشتبا علیه السلام باشه هست، اینه که من اکتفا میکنم به یک سلام دادن و اشاره به مصیبت و انشاءالله به همین مصیبت خواهیم رسید و خود این شب ها و اوقات ماه محرم و ماه سفر و که الان در ماه سال هستیم دیگه اوقات است که زمینه مصیبت و حزن و عذاب و اثر جالب بسیار هست. اینه که حالا از آقای استفاده میکنه خوطبی است که تصویر اینکه کار داشته باشن تا مسئله نیست و تشریف میبرن، اما این را من رست کرده باشم که بالاخره مسئله عزاداری خودش مسئله مهم است، مسئله بسیار با اهمیتی است. این که ما حالا این سند نیست چون خواب سینه هم از کنه، ولی چون با مدارک هم منطبق از جهات مختلفی میگفتن که ابن نداره و چون مربوط به خودم هست همون تعبیر خواب که تندم هست در نمونه، ولی آدم میدارم که حدود بعد خیلی سال رفت 35-6 سال رفت شد بشن در این حال شبای ماه رمضان بود در یه یادم که 7 رو اینجاز میرست همین تا می آخرم که می رفتم و بعد چون هستی می رفتم همین سال باشتم تا پشت رو می رفتم و جلسه هفتم مربان رضا که بعد از آن می رفتم مربان رضا بودم من بعد که رفتم این خب بچه نمی آمد که توسط بشون من دعا کنم و توسط شروع شد یه مقدار طول کشید، نه اون مقداری که آقای مکتب و رضایات رو می دیدم
مشالله گاهی میشه که ساعت دو میشه چهار بعد از ظهر میشه که بتا نمازشون هم بخونن و نمیشه نماز بخونن که معلومه. ولی این نیم ساعتی که میشه نیم ساعت چون کشی که خوب منم یه مدر کسی هفتم و بازم زودتر مثلا کمی هم باز هنوز وقت بود تاسته هست من با خودم این نقلی دارم میگم چی حدودا شاید بیستی و نیم ساعت هم چون بیشتر نشد با خودم گفتم دیگه طولش دارم. اما مجلس حال خودش رو داشت بیده بود که مجلس حال نداشت طولش دادم توسط از که زیدتر بود طولش دادم و هیچ بعد دیگه تموم شده من آن رو خون آمدم خانه رو و هنوز یه فرصتی بود خوابیدم خوابم بود به محض اینکه خوابم بود از که بکنم مردم بخورم هست بکنم دوست میگم یه صدای قوی دیدم فلاحنی من داشت شد که عزاداری و روزه روزه مثل نماز است. هر کی میخواد کم هر کی میخواد زیاد حدیث داریم که نماز رو هر کی میخواد کم هر کی میخواد نماز مستحب زیاد میخواد کم بکنه هر کی میخواد کم میخواد زیاد و فضولی موقوف روزه مثل نماز است. هر کی میخواد کم هر کی میخواد زیاد و در خانه باز بود یعنی هر کی کار داره خوب هم هست که کسی کار داشته باشه بکره اگر نکنه محبه نشه و این خواهد دیرم از خود بگیرم حالا این واقعیت مخصوصا اوقاتی که تناسب بیشتر داره علای حال هر جا هستید مثل توسل همین آدم گاهی کار داره باید بره به واقعه باید بره گاهی اگر بشینه تو توسل کار نکرده من بچهش منطقه رفتن این را راحتی پیدا میشه باید حرکت کنم و برود جای خودش محفوظه. در غیر این صورت هم همینقدر که مورد آدم در جوی حالی داشته باشه دیگه هر چند باشه مسئله این نیست آنقدر جریان عزای اهل بیت علیه السلام مهم است که حضرت آدم بر این مذاکره اونقدر این جریان مهم است که انبیاء و اولیاء بر عزای مذاکره اونقدر مهم است که پیغمبر اکرم مکرر اینقدر مهم است که آقا امام زمان علیه السلام میخواد بود اکثر در چه مرشی چی باید بکنه ایلا آزاده بعد بکنیم که السلام علیکم السلام علیکم یا رحمت بیت الله